أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. در جلسه گذشته در محضر مبارک شما دوستان و افاضل متنی را از کلمات مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه مطرح کردیم و اون شد مدار بحث ما. برای اینکه ذهنتون آماده بشه برای بحث امروز، اون جمله و اون عبارت را تکرار میکنم. فرمود و حین اذن فان کان فیها غسل الجنابه لا حاجة الى الوضوء بعده او قبله و الا وجب الوضوء. معنای این فرمایش این شد که این اغسال متعددهی که ما بناس یکی به نمایندگی از بقیه موجب اجزاء بشود نسبت به ما فی الذمه، سخن در این است که اگر در بین این اغسال متعدده غسل جنابتی وجود داشته باشد، جمعه است، زیارت است، جنابت است، حیض است، ولی جنابت توش هست، در ضمن اینها جان کلام ایشون این بود که لا حاجت الى الوضوء بعده او قبله، که روایتش هم قبلا محضر علما خوند. و الا وجب الوضوء، یعنی اگر احیانا غسل جنابتی در میان این اغسال نباشد، وجب الوضوء یعنی به غسل به تنائی نمی شود بسنده کرد. اگر میخواید نماز بخونید، غسل کردید، وضوء هم باید بگیرید. این عبارت سیده. حالا ما باید امروز بررسی کنیم محضر شما بزرگان، ببینیم آیا همین است که سید میفرماید یا ممکن است مطلب دیگری در اینجا باشد که مطرح کنیم. ما برای این فرمایش سید که فإن کان فیها غسل الجنابه لا حاجت الى الوضوء بعده او قبله، گفتیم مقتضی وجود دارد و مانع هم از وضوء هست، یعنی هم از این ور مقتضی برای وضوء وجود ندارد و مانع هم از وضوء هست. پس نه مقتضی برای وضوء وجود دارد، از سوی دیگر بفرمایید مانع هم هست. پس مقتضی موجود نیست، مانع هم مفقود نیست. نه مقتضی است، مانع هم هست. در رابطه با اینکه گفتیم مقتضی وجود دارد، تمسک به آیه شریفه کردیم اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق و هاکذا آیه و این کنتم جنبا فتطهروا. دیروز یه جمله گفتیم، من نمیخوام دوباره تکرار کنم، بس گفتیم یک بحثیست که اصولیین بر این باورند که تفصیل قاطع شرکت است. یعنی موقعی که شارع مقدس مثلا میاد خمر را تقسیم میکنه، خمر رنگ سرخ این شکلیه، شفاف اون شکلیه، یا فلان موضوع را آمد تقسیم کرد، بالاخره اگر احیانا آمد تفصیل داد و تقسیمی بیان کرد، این تفصیل معناش این است که حکم اینها از هم بفرمودا جداست. اگر یه جا فرمود ازا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم، حکم وضو را بیان کرد، و در جای دیگری فرمود و این کنتم جنوبن فتحرو، حکم جنابت را بیان کرد که غسله، معناش این است که دیگه مشارکتی در اینا نیست که هم وضو باشد فرمیدا و هم غسل. پس عبارت کلیدش این شد تفصیل قاطع شرکت است. اینا دیروز تو ذهن مبارکتون جا دادید، یه مثال عرفی هم خدمت علما زدیم. این راجبه این که پس مختزی وجود ندارد برای اینکه وضو در کنار غسل قرار بگیرد، ما غسل که کردیم بعدش وضو هم بگیریم، اما مانع وجود دارد. مانع روایت، رسما روایت میگه آقا شما لیس قبله ولا بعده بفرمودا وضو. در روایت مربوط به غسل میگه اگر احیانا غسلی بر عهده شما آمد، قبل و بعد اون وضوعی در کار نیست. خب پس این رسما صراحت دارد به عنوان من از وضوع. این مباحثه درس دیروزمون بود. درس امروزمون این را عرض میکنیم که این سخن که الان مطرح کردیم در جایی است که بنا نگذاریم که هر غسلی بی نیاز از وضو است، چون دو مبنا وجود داره. یه مبنا این است که هر غسلی بی نیاز از وضو است، این گاو تا ماهی را شامل میشه، سواء اون کان اون غسل غسل یا غسل دیگه. یه مبناست. میگه این حرفی که ما اینجا زدیم، این حرف در جاییست که بنا نگذاریم که هر غسلی بی نیاز از وضوست، اما اگر بنا گذاشتیم که هر غسلی بی نیاز از وضوست، اونجا باید حرف دیگری بزنیم. این حرف دیگه نمیتونیم بزنیم. مگه چیه داستان؟ داستان اینه که اگر بنا گذاشتیم برای اینکه هر غسلی بی نیاز از وضوست، سواء اون کان غسلا للجنابه او غسلا للحیض و ما شابه ذالک، اگر همچی بنایی را گذاشتیم که این بحث را الان مطرح نمی کنیم، یه بحثی مرحوم سید رضوان خدا دارن که اونجا به صورت مصطفى مطرح می شود در رابطه با غسل حیض و نفاس و استحاضه، اونجا مطرح می شود که آیا غسل حیض، غسل نفاس، اینا که معناش روشن نمون کجاست، غسل استحاضه آیا مغنی از وضو هست یا مغنی از وضو نیست، یعنی بی نیاز از وضو هست یا نه. کسی ممکنه در اونجا، یعنی یه سوال اونجا مطرح میکنیم جواب میدیم، حالا وقتش که رسیدیم عرض میکنیم. پس فعلا اینی که ما گفتیم مقتضی برای وضو وجود ندارد و مانع هم هست، فعلا مبناش بر این است که هر غسلی را بی نیاز از وضو بفرمایید ندانیم. اما اگر بحث کردیم که آیا غسلای دیگر هم بی نیاز از وضو هستند که ما اینکه خواهد آمد در غسل حیض و نفاس و استحاضه، اونجا این مسئله را خدمت آیون خواهیم گفت. ولی اجمالا در اونجا حرف ما این است، درست نیامده بس، ولی در اونجا این حرف را انشاءالله خواهیم زد به فضل پروردگار. و اون اونجاییست که میگیم مطلقا مغنی و بی نیاز از وضو هستن، یعنی هر غسلی که شما انجام دادید لیس بعده بفرمایدا غسل. غیر از غسل استحاضه متوسطه، چون استحاضه متوسطه استحاضه کثیره، اونجا اون استثناء را که بیان کردیم دلیلش هم بیان خواهیم کرد که چرا غسل استحاضه متوسطه بی نیاز از وضو نیست، باید حتما بعدش بفرمایید وضو گرفته بشه. پس بنابراین اگر ما در اون بحث آینده به این جمع‌بندی رسیدیم که مطلق الاغسال لا يحتاج الى الوضوء الا غسل استحاضه بفرمایید متوسطه، اون موقع دیگه این خصوصیتی غسل جنابت بفرمایید نخواهد داشت و مسئله مربوط به غسل جنابت نیست. عرض شود دلیلش هم اینه، دلیلش هم اینه که چرا بقیه اغسال، حالا غیر از غسل استحاضه متوسطه که دلیل خاص دارد، چرا بقیه اغسال هم بی نیاز از وضو هستن؟ پاسخ اجمالیش جاش اونجاست، پاسخ اجمالیش اینه که چون این شخص غسل کرده قطعا و این فرض عرض شود خدمت در این فرض موجبی برای وضو باقی نمی‌ماند. چرا؟ چون هدف از غسل چه بود؟ ایها الفضلاء بفرمایید تحصیل طهارت و حصل آزم و حصل آزم. حالا غسل استحاضه متوسطه روایت خاصی داشته باشد، دلیل خاصی داشته باشد، اونو اونجا بیان میکنیم، ولی ما باشیم و غسل به ما هو غسلون خودش چیزی کم ندارد که نیحتاج الى زمیمت و زمیمت و هول بفرمایدا وضو. این اجمالی ها هنوز بحث نرسیده ایم، اونجا که رسیده ایم امروز سه‌شنبه چندم آبان جا؟ سوم. میگم انشاءالله شما هم یادآوری کنید به بحث سه‌شنبه سوم آبان برمیگردد، اونجا این بحث کلیدی را مطرح خواهیم کرد که آیا غیر از غسل جنابت بقیه اغسال آیا اونا هم نیاز به وضو دارند یا نه. فعلا یه چشمه نشون دادیم و اون چشمه اینه که بالاخره غسل به وظیفش طرف عمل کرده، طهارت حاصل شده، دیگه وضو معنا ندارد مگر اینکه دلیل خاصی بر مسئله قائم بشه و الا وجب الوضوء. این نظر مبارک سیده، میگه و الا وجب الوضوء. مرحوم آیت الله خویی نظر را ندارن، ما هم به عنوان کسی که سر سفره این بزرگان آموخته ما هم نظرمون نظر سید نیست، چون سید میگه اگر در بین اینها جنابت بود وضو لا قبله ولا بعده لازم نیست، اما اگر جنابت نبود و الا وجب الوضوء. این حرف سیده، عبارت روشن آیا نه؟ اون نکته ای که من الان اشاره کردم نقطه نظر مرحوم آیت الله خویی است رضوان الله تعالی علیه که ایشون تعمیم قائله، یه استثناء فقط مطرح میکنه و اون استثناء غسل استحاضه متوسطه. یعنی حالا اگر احیانا ظاهر عبارت اگه غسل جنابت باشد طبق فرمایش سید غسل جنابت باشد کافیست، یعنی اگر بین اونها غسل جنابت نباشد وضو واجب است، یعنی به تعبیر سید چه نفاس باشد، چه استحاضه قلیله باشد، چه استحاضه کثیره باشد و چه سایر اغسال، از دم معیار طبق نظر سید غسل چه به تنهایی چه در ضمن اینها معیار اونه، ولی این معیار را مرحوم آیت الله خویی قبول ندارن. حالا توضیحاتی داره که بعداً عرض می‌کنم در جای خودش، فعلا عجله نفرمایید، اونجا چون مستوفاتر بحث میشه. این مسلک سیده، مسلک سید اینه که اگه از شما سوال کردن دم در ما الفرق بین مسلک سید و مسلک بعض العازم و من جملتهم، آیت الله خویی خواهید فرمود مسلک سید این است که ملاکش غسل جنابت است، این جنابت است که ما را مستغنی از وضو می کند، چه خودش به تنهایی چه در ضمن جمله. و اما اگر غسل جنابت پاش قطع شد و نوبت به سایر اغسال رسید وجب الوضوء. این مبنای سیده، اما مبنای مرحوم آیت الله خویی این نیست الزاماً. میگه غسل غسل است، فقط یکی استثناست، بقیه استثناء نیستن. ما میگیم طهارت داره این، بله طهارت هم داره این، بله میگیم طهارت داره این. اما طبق اون چه که ما در آینده انشاءالله خواهیم گفت، عرشبت خدمتون میگیم که وضوع لازم نیست، یعنی خواهیم گفت که فرمایش آقای خویی را نقل خواهیم کرد. این مطلب تمام شد و یک به اصطلاح پرانتزی بود بستیم. سوال جواب، آیا اغسال متعدده اگر احیانا ما یک غسل، حالا که گفتیم به نیابت از همه میتونیم انجام بدیم، بعد از این غسل وضوء لازم است یا لازم نیست؟ نظر سید، اگر غسل جنابت تو اینا بود، اگر غسل جنابت تو اینا نبود تمام. بیایم سراغ بحث بعدی. و اذا نما واحدا منها و کان واجبا کفا ان الجميع ايضا على الاقوى و ان كان ذلك الواجب غير غسل الجنابه و كان من جملتها لكن على هذا يكون امتثالا بالنسبه الى ما نوا. این چه فرمایشی است که سید دارن؟ سید میگه ایزان نما واحدن منها، یعنی موقعی که طرف غسل میکند نما واحدن منها، یعنی یکی از اینا را نیت کرد. و کان واجبن، همونی هم که نیت کرده بفرمایید غسل واجب. کفا انل جمعی، از جمعی کفایت میکند ولو این غسل رو نیت کرده، ولی اون چه که در ذمه‌اش هست کفایت میکند. بعد میفرماید علل اقوا، یعنی فتوا هم دارم میدم. و این کان ذالک الواجب غیر غسل جنابه. نکته جالب اینجاست، یعنی اون واحدی را که نیت کرده ولو غسل جنابت نباشد، کفا انل بفرمایید جمعی، کفایت از جمعی میکند. تا اینجا عرض شود خدمتون این که و این کان ذالک الواجب غیر غسل الجنابه و کان من جملتها، یعنی و کان غسل الجنابه، ولی الان اینی که نیت کرده نیت غسل جنابت نکرده. لکن الهازا، لکن بنابر این مطلب، یکون امتثالا به نسبت الى ما نوا، اما این امتثال نسبت به اون چه که نیت کرده امتثال امر مولا شده، ولو کفا عن الجمیع، ولی امتثال عرشبت نسبت به چی است؟ ما نواست. حالا اینو توضیح میدیم انشاءالله روشنتر خواهد شد. در اینجا در دو مقام بحث میکنیم، حواسا اینجا باشه علمای اعلام. عرشبت یک بحث این است که اونجایی که نیت جنابت کرده، یعنی چند تا غسل بدهکاره، ولی در بین اینها آمده نیت غسل بفرمایید جنابت کرده، ولی بر ذمه او اغسال واجبه دیگری هم هست، حیض هست، دیگری هست که از اونا غافله، این رفته زیر دوش، اون چه به ذهنش آمده غسل جنابت به ذهنش آمده و نیت همین غسل جنابت کرده، از بقیه هم غافله. در حال اختصال سوال این است که آیا اختصال در رابطه با جنابت که تنها این را نیت کرده مسقط اختصال دیگر اغسال هم خواهد بود یا نه؟ واجبند اون اغسال، ما دوباره برای اونا هم بساطی پهن کنیم یا نه مسخطه عرض شود. این مطلب اول سخن رفت روی غسل، میفهمید؟ آفرین. مطلب دومی که میخوایم خدمت علمای اعلام و حجج اسلام بحث کنیم این است که اگر غسلی غیر از غسل، که اتفاقا مسئله ما همین بود، و ایزا نوا واحدن منها، تا گفتیم بعد گفتیم که و این کان ذالک الواجب غیر غسل الجنابه، مقام دوم راجع به این است. غیر از غسل جنابت، غسل حیض رفت، زن دیگه هم جنوب میشه هم حائض میشه، فرق نمی کنه، جنابتش هم حالا یا به شکلی یا به شکلی، مثل غسل مس میت، غسل حیض عرض شود خدمتون. این آقا اغسال دیگه هم بودش هست، غسل جنابت هم بودش هست، غسلای دیگه هم بودش هست، ولی رفته غسل مس میت کرده، رفته غسل حیض کرده. سوال عرض شود خدمتون، آیا این غسل غیر غسل، بفرمایید جان آفرین، این غسل غیر غسل جنابت مسقط هست نسبت به اون چه در ذمه او هست یا مسقط نیست؟ این تا اینجا، ولو موقعی که انجام میدهد از بقیه اغسال، بفرمایید آفرین. این دو تا مقام رو الان وارد میشیم، استدلال خوب دقت بفرمایید، استدلال عالمانه، ببینیم چی میشه. مقام اول بفرمایید کجا بود؟ اون غسلی که نیت کرده، صلواتی محبت کنید، بعیده اگر کسی این صلوات به این خوبی که فرستادید، کسی اینجا بود فکر نمی کرد که اهل علم حضور دارن. چون یه بار گفتم تکرارش لغو نیست، یه نابینایی را بردن جایی، گفتن که بگو اینا چه سنفی هستن، گفت صلواتی بفرستید. حالا این سید جبران همه میکنه ها، همه بله جبران کنن، جابره دید خیلی آروم صلوات فرم، گفت همه اینا اهل علمند. بله نه نه حالا این شکلی آقایون رو چکار نکنید، بله چون معیار علما آروم صلوات میفرستن، میگن بقیهش خدا جبران میکنه. بله برچسب نزنید زود. عرض شد خدمتون این که اما نسبت به مقام اول، بله اون تو روایات وارد شده، منم دیدم، ولی بنا نیست هر چیزی که آدم شنیده بگه. اما نسبت به مقام اول، عرض شد محضر شما، ظاهر اینه که علما تسالم دارن، یعنی اتفاق کلمه دارن که اگر پای غسل جنابت مطرح شد، یعنی در بین اینها شما نیت غسل جنابت کردید ولو غافل از بقیه اغسال شدید، مسقط از سایر اغسال هست، سایر اغسال واجبه، ولو اونها را نیت نکرده باشد. شما اصلا موقعی رفتید حواست تو غسل جنابت بوده، بلکه گاهی نقل اجماع شده علاوه بر تسالم، تسالم یه درجه پایین تر از اجماعه، نقل اجماع شده که برای غسل جنابت اگر کسی آمد نیت کرد و غسلهای دیگری هم بر ذمه او بود، این مسقط نسبت به بقیه هست. عرض شود خدمتون می که این تمام، دلیلشون هم همون تسالمه، دلیلشون هم عرض شود خدمت شما به این که همون اجماعیست که ادعا کردن و قدر متیقن از صحیحه زراره هم اتفاقا همینه. سیه زراری و تو نرفته آقا دیگه. بله میخواید من برگردم بخونم؟ چون علما اشتغالاتشون زیاده، کمیاتشون میره. روایت این بود، عرض شود محضر مبارک علمای فاضل ما، روایتی که ما خوندیم، بله اللهم صل علی محمد. بله این روایت زراره را بخونم که با چند سند بیان کردیم، یا تو نه سادگه، تنها سندی که پذیرفتیم سند کلینی بود. احسن. قال الا قبلش داره به سند صحیح عن حریز عن زراره قال، که بعضیا تصور کرده بودن که این قال حرف خود زراره است بدون انتساب به امام، ولی گفتیم ذیل روایت داره قال ثم قال، از این قال ثم قال معلوم می شود که گوینده اولم امام معصوم بوده. قال اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنار والحلق تا آخر. خب از این ابتدای روایت معلوم می شود که کلمه جنابت هم که ابتدا به کار برده، از اغتسلت بعد طلوع الفجر، بعد طلوع فجر غسل کردی، ایشون میگه قدر متیقن از صحیح زراره غسل جنابت قدر متیقن، بقیه را ضمیم کرده و بعد فرموده ایز اجتمعت علیک حقوق اجزا انک غسل واحد. و اتفاقا در ابواب غسل جنابت هم این روایت ذکر شده، نه در جای دیگر. میگیم قدر متیقن صحیح زراره مربوط به غسل جنابته، چون مورد شخص جنوب هست، وگرنه معنا نداشت که غسل اون مجزی از جنابت باشد. این غسلی که کرده مجزی از جنابته، به دلیل اینکه سوالم در رابطه با بفرمایید جنابت بوده، منتها بعد آمد امام اضافه کرد که آقا من نرخ شاه عباسی دستتون بدم، و نرخ شاه عباسی اینه که اگر گاهی اتفاق افتاد غسلهای بدهکار بودی، حقوقی به گردن تو بود، یعنی غسلهای بر ذمه تو بود، یه غسل که انجام دادی مجزی از بقیه است. پس بنابراین تسالم العلماء، اجماع العلماء، قدر متیقن از صحیحه بفرمایید زراره، که اگر غسل ما جنابت بود بفرمایید، ولو من تنها نیت غسل جنابت کرده باشم، از بقیه هم کفایت میکنه. خب عرض شود خدمت شما بین که تا اینجا داشته باشن که مفروض صحیحه هم همینه و امام هم حکم به اجزاء سایر از اغسال کرد، اما اینکه مجزی از غیر است، حتی در جایی که نیت غیر غسل جنابت، عرض شود خدمتتون این که یعنی اصلا نیت غسل جنابت نکرده باشد، اونجا چه شکلی است از سایر اغسال واجبه؟ عرض شود خدمتتون این که، یا این که در جایی که نیت جمع کرده باشد مجزیست، اونم معنای خودش هست، یعنی نیت غسل کرده، عرض شود خدمت شما به این که جنابت. این مبنی بر استظهار از قول امام علیه السلام است که در صدر صحیحه فرمود للجنابه مجزی از غیره، حتی در جایی که نیت غیر غسل جنابت نکرده باشد، نیت غیر یعنی تنها نیت غسل جنابت کرده باشد. چرا مجزی از غیره؟ میگه ما باید روایت را کمی از نظر ادبی موشکافی کنیم. این که میگن ادبیات لازمه، طلبه تا آخر عمر طلبگیش ادبیاتی که خونده این ادبیات به دردش میخوره، یکی از مواردی که ادبیات به درد میخوره اینه که ما چطور از نظر ادبی با روایت برخورد کنیم. اگر این گونه برخورد کردیم معنای روایت این میشود، اگر اون گونه برخورد کردیم معنای روایت این میشود. لذا الان ما دو شکل بحث ادبی در اینجا مطرح میکنیم خدمت علما، طبق یک بحث یه معنا پیدا خواهد کرد و طبق بحث دیگر معنای دیگری پیدا خواهد کرد. همین صحیحه زراره دقت بفرمایید، ما یک کلمه در صدر صحیحه دوستان داریم للجنابه، من دیگه برنگردم خدمتون، همین الان خوندم، عرض شود خدمتون این که اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزاءك غسلك ذلك للجنابه. اینو داشته باشید. جار و مجرور نیاز به چه دارد شما که از ادبیاتید؟ متعلق دارد. سوال این است که متعلق للجنابه در اینجا غسلوکه هست یا متعلق للجنابه اجزاکه هست؟ حالا اجازه بفرمایید، چون خود بفرمایید بله عرشبه، چون نزدیکتره، نه به قاطعیت هم که فرمودید خیلی بله جرأت میخواد. غسلوکه هست یا اجزاکه هست؟ اگر اجزاکه باشه یه معنا پیدا میکند، اگر غسلوکه باشد ایشون میگه از باب الاقرب و یمن الابد. شاید همین نظر مبارکتون بود، چیز دیگه بود؟ چنه الان ناقد استدلال بر این مطلب چی بود که غسلوکه فرمودید؟ خب حالا پس من عرضمو میکنم، بعد شما اگه حضرت عباسی تو دلت قبول کردی به زبان تم جاری میشن. عرض شود محضر شما بین که این للجنابه ای که ما در اینجا داریم جار و مجروره، جار و مجرور متعلق نهاد، ما باید نگاه کنیم به عبارات قبل از اون، آیا غسل میتواند غسلوکه میتواند متعلق للجنابه باشد یا اجزاکه میتواند متعلق للجنابه باشد؟ خب عرض شود خدمتون که متعلق به چیست جار و مجرور؟ در قول امام فرمود اجزاک غسلوکه للجنابه، در این صورت صحیح دلالت دارد بر اجزاء غسل جنابت از بقیه اغسال. این معناش این است در جایی که غسل را ما به عنوان غسل جنابت و غیر از غسل جنابت از غسلایی که در ذمه‌اش هست انجام بدهد، عرض شود خدمت شما بین که پس بنابراین اگر احیانا ما متعلق را اینطوری قرار دادیم، گفتیم متعلق چه است ایو الفضلا؟ بفرمایید ها، آیا متعلق به غسل در قول امام که فرمود اجزاک غسلک للجنابه؟ در این صورت همطور که آقا فرمودن متعلق به غسل، صحیح دلالت دارد بر اجزاء غسل جنابت از بقیه بفرمایید اغسال، در جایی که غسل را به عنوان غسل جنابت و غیر غسل جنابت از غسلایی که در ذمه‌اش هست انجام بدهد. این تا اینجا. و مجزی نیست در جایی که نیت غیر جنابت، نیت غیر جنابت نکرده باشد. یعنی چی؟ یعنی اگر نیت غیر جنابت نکرده باشد و تنها عرض شود خدمتتون این که آمده نیت جنابت کرده باشد، مجزی نیست در جایی که نیت غیر جنابت نکرده باشد، چون معنای اون این است که غسل شما برای جنابت و امثال ذالک است، پس چاره ای نیست جز این که قصد کند عناوین امثال این غسل جنابت را، که حالا عرض شود خدمتون غسل زیارت هست، غسل عید هست و امثال ذالک. این بر فرض اینه که جار و مجرور متعلق به غسل باشد. جای سخن این است که آقا مجزی هست منتها در صورتی که ما نیت بفرمایید جمعی بکنیم، اما اگر متعلق به اجزاک شد داستان فرق میکنه. این بر فرض اونجاییست که متعلق به غسل باشد، اما اگر متعلق به اجزاء شد یا اجزا شد عبارت تغییر می کند، غسلوکه اجزعک للجنابت و لغیرها. در این صورت صحیح دلالت می کند بر این که اگر شخص اتیان به غسل جنابت کرد، مجزیست از او هر چه در ذمه او از اغسال ولو عناوین را قصد. پس اگر متعلق به غسل شد یحتاج الى قصد العناوین، و اگر متعلق به اجزاء شد غسل جنابت کرد کافی از همه است ولو بقیه را قصد. اینه که مرحوم عرشبت خدمتون میگه که سید یا مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیک میفرمایند اگر بلا فاصله ما گفتیم للجنابت اجزعک یا اجزعک للجنابه، این اجزعک للجنابه میگه در اینجا نخوابیده است که عناوین لازم باشه شما قصد کنید، ولی اگر احیانا اینطور شد اجزعک غسلک للجنابه و آمدید للجنابه را متعلق به غسل قرار دادید، این غسل در حقیقت باید شما عناوین را قصد کنید تا از این عناوین استفاده بشود که بقیه هم ذمه شما بری شد، ولی اگر اجزا بلا فاصله آمد این اجزا دیگه کافی است. یعنی خود اجزاء للجنابه نشان دهنده این است که نیازی به عناوین دیگر بفرمایید نیست، چون پای اجزا در اینجا مطرح شده. هذا تمام الكلام الى هنا. فردا هم ما محضر علما هستیم، روایتی میخونیم و یه بحث تفسیری داریم. دقت بفرمایید در این مسئله که اگر متعلق به غسل شد چرا نیاز به عناوین داریم، و اگر متعلق به اجزا شد چرا نیاز به عناوین نداریم. اگه ابهامی داشت من روز شنبه توضیح میدم.